من هم محمد فیروزی هستم که توفیق داشتم در این برنامه همراهتون باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.
پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا. پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
لینسی گراهام ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی به درک واصل شد. بن گویر وزیر تندروی صهیونیست، اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داد.
تظاهرات ضد صهیونیستی که صدها نفر در استکهلم در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، معترضان خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و پایان محاصره این منطقه شدند.
و ایران زیر چتر آفتاب داغ، صرفه‌جویی برق ضروری شد. دمای هوا در جنوب کشور از 50 درجه عبور کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
پاسخ کوبنده نیروهای مسلح ایران به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا. پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران، دومین شناور متخلف هم در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت. یونس شادلو گزارش می‌دهد.
حملات کوبنده ارتش و سپاه صبح امروز همزمان در بحرین، قطر، کویت، اردن و حتی کشور عمان.
ما بانک اهدافمون رو هر لحظه به روز می‌کنیم و تلاش میکنیم که در واقع توان رزممون رو ارتقا ببخشیم، برای همه سناریوها آمادگی داشته باشیم و این کاریست که به صورت جاری و روزانه ما در حال انجامش هستیم.
این به روز رسانی بانک اهداف پایگاه ادغم امریکا در عمان را هم زیر ضرب برد که محل استقرار و پهروگیری ناوهای هواپیمابر و همچنین شناورهای پشتیبان امریکایی برای تأمین سوخت جنگنده ها و بالگرد های عملیات کننده روی این ناو هاست. همزمان با حملات ارتش و سپاه به پایگاه هوایی امریکا در العودید قطر، پایگاه شاهزاده حسن در اردن، پایگاه ناوگان پنجم امریکا در بحرین و همچنین پایگاه جوفر در این کشور و تأسیسات و سامانه های پدافندی پاتریوت در کشور کویت.
این یک هشدار جدی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نیروی دریایی سپاه طی پیامی روی کانال 16 به تمامی شناورها اعلام کرد تنگه هرمز بسته شده است. تمامی ترددها در تنگه هرمز متوقف شده و هر حرکتی با پاسخ کوبنده نیروی دریایی سپاه مواجه خواهد شد. حملات کوبنده ایران در پاسخ به تجاوز امریکا به تعدادی از پایگاه‌های ساحلی ایران انجام شد. وقتی امریکایی‌ها با تحریک چند شناور تلاش کردند آنها را از کریدور نایمن در جنوب تنگه هرمز عبور دهند، نیروی دریایی سپاه آنها را متوقف کرد. به این بهانه امریکایی‌ها به چند سایت راداری ایران حمله کردند که در کمتر از 2 ساعت بعد تمامی سایت‌های راداری، مقرهای فرماندهی و تجهیزات و سامانه‌های ضد موشکی و ضد هوایی آنها حتی در پایگاه شاهزاده حسن در عمان زیر ضرب قرار گرفت. پایگاه شاهزاده حسن یکی از پایگاه‌های مورد استفاده هم امریکا و هم ائتلاف اروپا است. پایگاه شاهزاده حسن در 80 کیلومتری عمان پایتخت اردن قرار گرفته. جنگنده‌های رافائل نیروی هوایی فرانسه در اینجا قرار دارد و آشیانه پهپادهای آمریکا که زیر ضرب موشک‌های بالستیک ایران رفته است. البته به جهت سانسور گسترده رسانه‌ای آمریکایی‌ها هنوز تصاویر ماهواره از نقاط مورد اصابت قرار گرفته منتشر نشده، اما با وجود این سانسور اندک تصاویر منتشر شده در بحرین نشان دهنده ضربه دقیق و کوبنده ایران به پایگاه‌های آمریکا در این کشور است. یونس شادلو، خبرگزاری صدا سیما.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در پیامی خطاب به آمریکا تاکید کرد دوران توافقات یک طرفه تمام شده است. به تعهدات خود عمل می کنید یا بهای عمل نکردن را می پردازید. آقای قالیباف در این پیام همچنین بخشی از بند 5 تفاهم‌نامه 4 بندی را که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایرانی تاکید شده منتشر کرد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت تردد در تنگه هرمز باید با در نظر گرفتن تحولات چند ماه اخیر به ویژه جنگ تحمیلی آمریکا بر رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شود. آقای بقایی درباره مذاکرات دیروز وزیر امور خارجه در مسقط گفت گفتگوهای ایران و عمان با هدف هماهنگی میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه انجام شد. آقای بقایی افزود ایران و عمان توافق کردند گفتگوها را در سطوح سیاسی و فنی حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند. در بخشی از رایزنی‌های دیروز ایران و عمان، هیئتی از دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به عنوان میانجی مذاکرات آمریکا ایران هم ایفای نقش کرده است، حضور داشت.
با اعلام ایران مبنی بر مسدود شدن مجدد تنگه هرمز، ترافیک تجاری در این منطقه به شدت سقوط کرده است. سازمان دریایی انگلیس اعلام کرد تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز بسیار شدید است. بر اساس جدیدترین داده‌های ردیابی ترافیک تجاری در 24 ساعت گذشته تنها 11 فروند شناور تجاری شامل 8 نفتکش و 3 کشتی باری از این تنگه عبور کرده است. این رقم در مقایسه با آمار روز گذشته 12 فروند و نقطه اوج بازگشت ترددها در 4 تیر ماه 57 فروند افت چشمگیری را نشان می‌دهد و عملاً به حدود 10% میانگین تردد در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته رسیده است. در این حال روزنامه عرب زبان رگلیوم نوشت آمریکا در تنگه هرمز تحقیر و تنگه هرمز بسته شد.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر مرگ لینسی گراهام گفت جای لینسی بسیار خالی خواهد بود، بسیار غم انگیز. نتانیاهو هم گفت اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد. علت مرگ گراهام ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی بیماری ناگهانی اعلام شده است. مرگ سناتور لینسی گراهام چهره ضد ایرانی کنگره آمریکا در محافل رسانه‌ای و سیاسی رژیم اشغالگر بازتاب گسترده‌ای داشت. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت سناتور گراهام حامی سرسخت اسرائیل بود. بن‌گویر وزیر امنیت داخلی صهیونیست‌ها هم در واکنش به مرگ لینسی گراهام گفت اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داد. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم نوشت قلبم از شنیدن خبر مرگ دوستم شکست. اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است. کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در واکنش به مرگ سناتور لینسی گراهام گفت دوست صمیمی اسرائیل و یکی از پایدارترین حامیان آن را از دست دادیم. شبکه NBC نیوز آمریکا با انتشار جزئیاتی از مرگ سناتور لینسی گراهام گزارش داد. نیروهای امدادی شامگاه شنبه پس از دریافت گزارشی مبنی بر ایست قلبی به منزل وی در واشنگتن اعزام شدند. لینسی گراهام ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی بارها از حملات ترامپ ضد ایران حمایت کرده بود.
در پی مرگ امیر سابق قطر 4 روز عزای عمومی در این کشور اعلام شد. دیوان امیری قطر صبح امروز اعلام کرد حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق این کشور در سن 74 سالگی درگذشته است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی پدر امیر کنونی قطر است و هنوز جزئیات بیشتری در خصوص مرگ او منتشر نشده است.
صدها نفر از مردم سوئد در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در استکهلم تظاهرات کردند. معترضان سعودی اقدام رژیم صهیونیستی را در نقض توافق آتش‌بس و ادامه محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه محکوم کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، شعارهایی علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی سر دادند و پایان فوری محاصره غزه را خواستار شدند.
رویکرد نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم کارگر در حمایت از جنگ‌های آمریکا بر رژیم صهیونیستی سبب ریزش فراوان آرای این حزب شد، تا جایی که عمر دولتش به 2 سال نرسیده با فشار اعضای ارشد حزب مجبور به کناره‌گیری شد و محتمل‌ترین جانشین او از هم‌اکنون با رویکرد انتقاد از اسرائیل تلاش‌هایش را برای بازسازی چهره این حزب آغاز کرده است.
جنگ های آمریکا و اسرائیل همچنان یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است، در حالی که پس از تهاجم رژیم اسرائیل به غزه و قتل عام فلسطینیان، قشرهای مختلف مردم در انگلیس با برگزاری تظاهرات صدها هزار نفری، توقف حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم اسرائیل را فریاد می‌زدند. دولت استارمر سیاست حکومت انگلیس در تامین خاص رژیم اسرائیل را ادامه داد، تا جایی که با سرکوب شدید مخالفان نسل‌کشی در غزه در اقدامی بی سابقه بیش از 3500 نفر از آنان را دستگیر و برای مجازات روانه دادگاه و زندان‌ها کرد. اعتراض‌ها به تداوم حمایت حکومت انگلیس از نسل‌کشی اسرائیل در غزه هر هفته در انگلیس گسترده‌تر و در نخستین انتخابات نمایان شد. حزب حاکم کارگر به رهبری استارمر در این انتخابات 1496 کرسی از 2564 کرسی در اختیار در شوراها را از دست داد و یکی از سنگین ترین شکست های تاریخ این حزب را به خود دید. بیم از دست دادن قدرت و کرسی نمایندگی در مجلس، اعضای برجسته حزب حاکم کارگر و نمایندگان این حزب در مجلس را بران داشت فردی نسبتاً محبوب و منتقد سیاست های استارمر را جایگزین او کنند. این فرد اندی برنام شهردار پیشین منچستر است که به تازگی در مصاحبه با گاردین تلاش کرد با تغییر موضع حزب در قبال فجایع غزه اعتبار از دست رفته ی حزب کارگر نزد مردم را بازسازی کند.
از موضع حزب کارگر در قبال غزه عذرخواهی میکنم. حزب ما در این باره درست عمل نکرده. ما باید برای اعمال فشار بر دولت اسرائیل کارهای بیشتری انجام دهیم.
نتایج نظرسنجی مؤسسه اوپینیوم نشون میده 2/3 از رای دهندگان حزب کارگر که از این حزب رویگردان شدن و در انتخابات اخیر به حزب سبز، حزب حامی فلسطین رای دادن، علت رویگردانی خودشون رو از حزب کارگر، مواضع این حزب در قبال فجایع غزه اعلام کردن. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مراسم بزرگداشت قائده عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای و اعضای خانواده عزیز ایشان از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی سه‌شنبه 23 تیر از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلای امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام کرد حضور مردم عزادار، مقاوم و مبعوث در این مراسم تأکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه‌ای شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.
در حرم امام رضا علیه السلام صف دلدادگان رهبر شهیدمان همچنان طولانی است. مردمی که می‌خواهند در کنار مزار آقای شهید ایران قرار گیرند تا کمی داغ فراق خود را تسلا دهند.
انتظار و صفی طولانی برای رسیدن به دارالذکر، جایی که امروز فاصله دلها تا امام شهیدمان تنها چند قدم است.
حرف دلت با آقا چیه؟
شرمنده ایم آقا، شرمنده ایم. میخوام ببرم کنیزشون رو نشونشون بدم، تجدید بیعت بکنم بایاشون و بگم اگر زهرای شما رو سینه شما آروم گرفته ولی معصومه ها هستن و میمانه.
و مردمی که برای درد دل کردن با امام شهید خود آمده بودند.
میخوام بگم که حلالمون کنه.
هر کسی با روایتی آمده، اما مقصد همه یکیست، آن هم سلامی دوباره به مردی که یادش همیشه در دلها زنده است.
شاگردای منبت تربیت میکنم که راه ایشون را ادامه بدن.
ما دیر شناختیمش ولی میتونیم راهش را ادامه بدیم، یعنی پیرو راهش باشیم.
من خودم، فرزندانم، تمام نوه، نتیجه همه جل فدایتون میکنم.
کمبودایی که و نقصایی که داشتیم توی زمان حضرت آقا پشت ایشون کم وایستادیم، کم ایشون گذاشتیم، انشاءالله برای پسرشون جبران کنیم.
و نسلی که می دانند رهبر شهید انقلاب برایشان چه کرده است، آنان راه عزت و خدمت را از رهبر شهید خود آموختند.
آقا جان راهتون ادامه داره، قول میدیم که انتقامتون رو بگیریم.
و مردمی که مثل همیشه پای انقلاب و امامشان ایستادند.
احنا منتقبین الى آمادیم واسه انتقام، منتظر یک اشاره از آقامون هستیم، رهبر معظم سید مجتبی خامنه ای.
اینجا هر روایت بخشی از یک دلدادگی است و مردمی که از دلتنگی و عهدی که با ولایت فقیه برای حفظ اسلام و انقلاب بستند با امام شهید خود میگویند. صف عاشقی و دلدادگی به آقای شهیدمان روز و شب نمی‌شناسد و مردم کشورمان برای عرض ارادت و تجدید پیمان با ایشان به حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌آیند. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در میان میلیون‌ها نفر عزادار در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران، داوطلبانی حضور داشتند که بدون هیچ چشم داشتی در حال خدمت رسانی به مردم بودند.
آقا جان شهیدمان سلام. در ایامی که گذشت در بین کسانی که رخت مشکی عذاب تن داشتند و پرچم قرمز خونخواهی به دست، عده‌ای لباس سرخ و سفید به تن داشتند. در همه جا هم بودند، گفتند خدمت گذار، خدمتی از جنس امداد و نجات برای میهمانان آقای شهید ایران.
من واقعا افتخار میکنم که دارم واسه آقا، واسه امام شهیدم خدمتی دارم میکنم.
از جون و دل اومدین برای کمک به زائرا.
تا حالا آقا رو از نزدیک ندیده بودن، باعث این افتخار شد آقا روزیمون کنه که حداقل دم آخر زیارتش کنیم.
هر کس باید به میزان خودش نقشش ایفا کنه. نقش ما هم اینه که خدمت گزار زائرا آقا باشیم.
خانم الان مشکل مریضی
بی حالی شدید، گرمازدگی، انتقالش رو میدیم اتوبوس آمبولانس، پزشک هستش.
گاهی داغ امان آدم رو میبارد، اما امدادگران حتی با چشمهای اشکبار هم در کنار مردم بودند.
ما هممون داوطلبیم و به خاطر مردممون، به خاطر آقامون، به خاطر کشورمون اینجاییم.
از مازندران اومدیم، بعد خیلی دوست داریم که کمک بیشتری بکنیم.
چرا؟
به خاطر اینکه اینا اومدن برای آقای شهیدمون، اینا اومدن که وحدت ما، ملت ما همه یک پارچه باشه. به خاطر همین ما هم میخواییم که کمکشون کنیم.
من چون خودم عاشق رهبرم، عشق وطنمو دارم.
پیکرتان به کربلا و نجف که رسید، امدادگران در آنجا هم بودند تا مرهمی بر زخم‌های میزبانان سید شهدای انقلاب بگذارند.
شکر خدا میکنم که تونستم قدم مثبتی بردارم، برگی از افتخارات زندگیم شد
و احساس میکنم این یک کمک خیلی ناچیزی میتونه باشه در مراسم آقا.
از عشق و علاقه ای که دوست داریم خدمت رسانی هم به مردم و همین که رهبر عزیزمون که از پیشمون رفتن، شاید این یک گوشه ای از کاری باشه که میتونیم براشون انجام بدیم.
آقا جان این قدم ها رو از ما قبول بفرما.
نفیسه سهربیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
بیعت سادات و بزرگان عشایر عرب خوزستان با رهبری معظم انقلاب در روستای خمات شهرستان شوش، سادات و بزرگان عشایر عرب با رهبر معظم انقلاب عهدی دوباره بستند.
مقصد من روستای خمات شهرستان شوش است. در میانه راه مهدی را میبینم، ساربان روستایی.
یعنی بیهن لون حلو الهیکل النصبه.
مهدی میگوید امروز همه مردان روستا در مضیف جمع شوند. مضیف جایی است که در شادی ها و اندوها مردان روستا در آن جمع می شوند.
حیاکم الله.
عطر قهوه عربی در فضا پیچیده است. در مضیف واژه ها گویاتر از همیشه اند.
انقلابی مانده ایم و اهل کتمان نیستیم. از مسیر آمده هرگز پشیمان نیستیم. درد داریم و به درد خیش می بالیم ما. درد دین داریم پس محتاج درمان نیستیم. روز اول با امام عشق پیمان بسته ایم. اهل کوتاه آمدن از عهد و پیمان نیستیم.
شعر شاعران از گرمای سوزان تابستان و خوزستان نیز داغ‌تر می شود. نگاه ها بیش از آن که به یک دیگر دوخته شود به قاب تصویری خیره مانده است.
قلب های من اندوهگین است چون رهبر عزیزمون را از دست دادیم. ما صالحون بعد صالح بعدش آمد، با ایشان بیعت میکنیم.
از عهدی میگویند که بر آن استوار ماندند و از تجدید عهدی که با رهبر انقلاب میبندند. این مردان از دور آخرین وداع را زندگی کردند. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای خمات، شهرستان شوش.
پیروان و مریدان مکتب امام حسین علیه السلام در 133 شب از اجتماعات شبانه اتحاد، انسجام و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب را رمز شکست نهایی دشمن دانستند و بر خونخواهی و انتقام خون پاک رهبر شهید تاکید کردند.
ای مشت گره کرده تو رستم دستانی.
چطور راه آقای شهید
رو دادید؟ با حضور خود در میدان،
با پای کار بودن و پیروی از مکتب امام حسین علیه السلام،
با ایستادگی در برابر دشمن،
گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشیم، حسینی باشیم،
مثل رهبر شهیدمون استوار باشیم و در مقابل ظلم بیستیم.
حضور گسترده مردم تو مراسم وداع و تشییع حضرت آقا چه پیامی رو میرسونه؟
مهمترین پیامش مقاومت از اول انقلاب تا کنون،
پایبندی به آرمان‌های اصیل انقلاب.
نشان دهنده انسجام و وحدت ملی هست بین تمام اقشار مختلف جامعه.
با تو عهد خون بستیم و تا پای جان هستیم و زیر این پرچم یک رنگ و یک دستیم.
حسینی بودن رو چطور از آقای شهیدمون بیاموزیم؟
مثل آقا سید علی زندگی کنیم، شجاع، دلیر،
پیرو راه امام حسین علیه السلام باشیم، از ولایت فقیهمون حمایت بکنیم.
سرخم نکند شیعه بر شیطان آری.
چرا ملت امام حسین شکست ناپذیره؟
چون ملت ما به شهادت به راه امام حسین ایمان دارن و شهادت رو سعادت میدونن.
چون خود امام حسین علیه السلام شکست ناپذیر بودن و ملت امام حسین با حال آرمان شهادتی که داره در واقع ادامه دهنده راه ابا عبدالله هستش.
از اول خط ما همه از جان گفتیم جمهوری اسلامی ایران.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مهم برای جهش تجارت خارجی کشور دانست و بر ضرورت همافزایی دستگاه اجرایی در اجرای مؤثر این توافق تاکید کرد. آقای دهنوی در نشست هماهنگی اجرای این موافقتنامه گفت دستگاه‌های مسئول باید گزارش عملکرد، چالش‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را برای بررسی در نشست آینده ارائه کنند. وی همچنین بر تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری، رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی و پیگیری توافقات مشترک با کشورهای عضو اوراسیا تاکید کرد. در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز راهکارهای اجرایی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های گمرک، حمل و نقل، استاندارد و تجارت کالا را بررسی کردند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد احتمال افت شدید قیمت طلا و سکه در کوتاه مدت پایین است. آقای بزرفشان با اشاره به کاهش تقاضا و رکود بازار گفت در هفته گذشته همزمان با افت 55 دلاری بهای اونس جهانی طلا، قیمت طلا و انواع سکه در بازار داخلی نیز کاهش یافت. رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تصریح کرد هر گرم طلای 18 عیار امروز به 17,515,000 تومان و سکه تمام طرح جدید به 176,200,000 تومان رسید. به گفته آقای بزرفشان حباب سکه هم با کاهش 650,000 تومانی به 5,200,000 تومان رسیده است.
شنونده خبرهای نیمروزی از رادیو ایران هستید. ثبت نام حج 1406 از امروز آغاز شد. سازمان حج و زیارت اعلام کرد سامانه حج من از ساعت 10 صبح امروز برای متقاضیان فعال شد و اولویت نخست با افرادی است که برای حج 1405 ثبت نام کرده اما موفق به اعزام نشدند. زمانبندی که ثبت نام برای سایر دورندگان قبوز ودیه گذاری از 27، 29 و 31 تیر ماه آغاز می شود و بر اساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت پس از ثبت اعلام آمادگی و تکمیل فرم خوداظهاری مراحل بعدی شامل معرفی پزشک و معاینات پزشکی از طریق پیامک برای متقاضی اطلاع رسانی می شود.
امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های 11 و 12 از امروز آغاز شد. برنامه ریزی به گونه‌ای صورت گرفته که امتحانات پیش از 40 به پایان می رسد و دانش آموزان فرصت کافی برای حضور در مراسم پیاده روی 40 را خواهند داشت.
صدای دانش آموزان دوباره در مدارس تنین انداز شد، اما این بار برای برگزاری امتحانات نهایی.
برای این امتحان 28 ساعت خوندم.
کتابم هم اینم تا لحظه آخر دستته. الان نسبت به این کتاب چه حسی داری؟ به عنوان رقیب داری بهش نگاه میکنی یا رفیق؟
رقیب که نمیشه گفت، رفیق بیشتر میشه گفت به خاطر یاد گرفتن ازش.
درهای آهنی بیش از 5500 حوزه امتحانی در سراسر کشور باز شد تا میزبان 1.5 میلیون دانش آموز باشند. مجید پارسا، مدیر کل آموزش پرورش شهر تهران:
دانش آموزان پایه 11 در 6 ماده درسی و دانش آموزان پایه 12 حالا در رشته های مختلف متفاوت بین 12 و 11 درس، 11 مواد درسی امتحان نهاییشون آغاز شده.
چشمانی که حالا مسیر آیندهشون رو از پشت این برگه ها ترسیم میکنن.
معدل پایه 11 در این 6 درس در از امتحان نهایی میتونه توی عمل کردشون در کنکور سراسری تأثیر بگذاره. در پایه 12 هم خب جهت تأثیر قطعی که داره امتحانات نهایی، دانش آموزان به نوعی از الان وارد اون انتخاب رشته و انتخاب دانشگاهشون میشن.
سوال ها مشترک اما حس ها مشترک نیست. برخی با خیال راحت دست به قلم شدن.
چقدر مونده تا امتحان؟
یه ساعت، نیم ساعت.
نیم ساعت دیگه؟ استرس داری؟
نه
خوندی مشخص؟
نه خوندم، سر همین استرس ندارم.
حالا استرس هم داری؟
نه.
درس یاد خوندی یا درس نخوندی؟
نه کلن استرس ندارم، درس نخوندم استرس هم ندارم.
من راست شو خواهد زیاد استرس اینا ندارم و آروم هستم چون تلاشم کردم.
و برخی هم با استراب تا ثانیه آخر دست از کتابشون نکشیدند.
یه ذره استرس آدم داره ولی توکل به خدا دیگه. بعد اینکه یه امتحان رو بدیم احساس راحتی اصلا بهمون دست نمیده، نه فقط برای من، برای کل دانش آموزا، چون فشار زیاد بوده.
این دوگانه آرامش و استراب تا 5 مرداد برای 11 ها و تا 12 مرداد برای 12 ها ادامه خواهد داشت. روزهایی که حاصل تلاش یک سال تحصیلی رو برای دانش آموزان مشخص میکنه. مسیح درخشنده، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. آرژانتین حریف انگلیس در نیمه نهایی 23 دوره جام جهانی شد. در بازی باقی مانده از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها، آرژانتین در کانزاس سیتی به مساف سوئیس رفت و پس از تساوی 1-1 برابر این تیم در 90 دقیقه در وقت‌های اضافه دوبار دیگر دروازه این تیم اروپایی رو باز کرد و در نهایت با برتری 3-1 به مرحله نیمه نهایی راه یافت و یک گام دیگر به تکرار عنوان قهرمانی 4 سال قبل خود نزدیک شد. در این بازی الکسیس مک آلیستر، خولین آلوارز و لاوتارو مارتینز برای آرژانتین گلزنی کردند و تک گل سوئیس را اندویه به ثمر رساند. ضمن اینکه تیم سوئیس از دقیقه 72 با اخراج امبولو با یک یار کمتر به بازی ادامه داد. در دیگر دیدار این مرحله تیم انگلیس در میامی فلوریدا با نتیجه 2-1 نروژ رو شکست داد تا همچنان در مسیر دستیابی به رویای 60 ساله فتح جام باقی بماند. جود بیلینگام هافبک 23 ساله انگلیس ستاره این بازی بود و با به ثمر رساندن 2 گل انگلیس را به مرحله نیمه نهایی رساند. به این ترتیب در نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 سه‌شنبه همین هفته فرانسه با اسپانیا و چهارشنبه آرژانتین با انگلیس دیدار می‌کنند. تیم والیبال نشسته بانوان ایران دومین پیروزی‌اش را در مسابقات قهرمانی جهان کسب کرد. رقابت‌های والیبال نشستگی قهرمانی جهان پس از یک روز وقفه در هانگجو چین از سر گرفته شد و تیم بانوان ایران با نتیجه 3-1 برابر کنیا به برتری رسید. پیش از این قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی با یک روز تأخیر امروز برگزار شد. تیم ملی والیبال نشستگی بانوان ایران که در بازی نخست خود رواندا را شکست داده است، فردا در آخرین بازی دور گروهی برابر چین سفارایی می‌کند. تیم مردان ایران هم که در بازی اول خود 3-1